صفحه 177 لنیو راه سربالایی کوهستان را می پیمود و قلبش پرواز می کرد. او پیش بینی می کرد مانولیوس پیشنهاد کند هفته آینده با یکدیگر ازدواج کنند و دوران نگرانی و استرابشان به سر رسد و زندگی واقعی و تازهشان آغاز شود. روزها خانه‌داری و آشپزی می کرد و شبها به هماغوشی سپری می شد و پس از 9 ماه تکان دادن گهواره بچه و بدین سان خانم خانه و مادر می شد و دیگر خدمتکار کسی نبود. از مانولیوس خوشش می آمد، چه جوانی محجوب، زحمتکش و خوش سیما بود و با آن ریش خرمایی، چشمان آبی و صورت مهربان درست به مسیح می مانست. دلش پر می زد و پیش از خودش راه سربالایی را می پیمود و پس از رسیدن به مقصد گرداگرد آغل گوسفندان پرواز می کرد و همچون کپکی دستاموز و خوشبال و پر با پاهای قرمز روی شانه مانولیوس می نشست و عاشقانه سر و گردن او را منقار می زد. دخترک همچنان که پیش می رفت به خود گفت: او الان روی تخت سنگ بزرگ انتهای راه منتظرم نشسته و قلب او هم باید درست مانند قلب من به پرواز در آمده باشد. در واقع مانولیوس روی تخت سنگ انتهای راه سربالایی نشسته بود، اما هر دم با دستمال صورت براماسیده شکاف برداشته و چرکین خود را پاک می کرد و در دل می گفت: تفلک لنیو، دلم به حالش می سوزد، اما چاره چیست؟ من باید از شر وسوسه های ابلیس خلاص شوم. روح خودم را تسکیه و جسمم را تطهیر کنم تا بتوانم فردی شایسته شوم. سپس گوش فرا داد و صدای گام های تند و سبک لنیو را شنید و بوی گلابش را احساس کرد. پره های بینیش به لرزه در آمدند. او عطر گلاب دخترک را به خوبی می شناخت. دارد می آید. آمد. رسید. روسری زرد پیدا شد. لنیو لحظه‌ای بر جای ایستاد، دست را سایبان چشمان کرد و به نامزد سر به زیر و منتظرش نگریست و با گام‌های آهسته نزدیکش شد. مانولیوس سر را بالا گرفت، از جای برخاست و بی حرکت ماند. لنیو خم شد و وانمود کرد او را ندیده تا ناگزیرش کند همانند همیشه به پیشوازش بشتابد و ظاهراً برای بالا رفتن دست در کمرش اندازد، اما مانولیوس از جای تکان نمی‌خورد. لنیو توان از کف داد و بانگ برآورد: مانولیوس! اما مانولیوس پاسخ نمی‌داد و همچنان ساکت و بی حرکت بر روی تخت سنگ ایستاده بود. لنیو راه باقی مانده را دوید و نزدیک تخت سنگ رسید، سر را بالا گرفت و آه از نهادش برآمد: یا مریم مقدس! و بر روی زمین نقش بست. مانولیوس از فراز سنگ به زیر آمد تا او را از زمین بلند کند، اما لنیو در حالی که با یک دست صورت خود را پوشانده بود با دست دیگر او را پس زد و با صدای گوشخراش فریاد کشید: برو برو برو! مانولیوس با لحنی مهربان گفت: یک بار دیگر مرا نگاه کن لنیو، مرا ببین تا از من متنفر شوی و از شرم خلاص. نه نه، برو! مانولیوس به روی تخت سنگ بازگشت و همانجا نشست. هر دو زمانی دراز ساکت ماندند تا سرانجام لنیو فریاد زد: چه شده؟ تو را به خدا بگو چه بلایی سرت آمده؟ مانولیوس آرام پاسخ داد: جزام گرفتم. لنیو لرزید و در حالی که رو به سوی ده باز می‌گرداند گفت: من رفتم. پس برای همین گفتی بیایم اینجا؟ بله، برای همین. آیا باز هم حاضری با من عروسی کنی؟ می‌دانم که حاضر نیستی. آیا حاضری بچه‌های جزامی داشته باشی؟ البته که نه. پس برو. باری دیگر سکوت میانشان برقرار شد و جز زنجموره یأس‌آلود لنیو صدایی نبود. سرانجام مانولیوس گفت خدا حافظ لنیو و به سوی آغول بازگشت. لنیو بی آنکه پاسخی دهد با گوشه روسری زرد چشمان خود را پاک کرد و نگاهی به پیرامون انداخت. نمی دانست چه بر سرش خواهد آمد و راه خود را گم کرده بود. مانولیوس از برابر دیدگانش ناپدید شده بود و دنیا را بیابانی تهی می دید. خورشید به میانه آسمان رسیده بود. جز صدای زنگوله گوسفندان که زیر سایه بلوط بزرگ لمیده بودند، آوایی شنیده نمی شد. برای لحظه کوتاه نوای سوزناک نیلبکی سکوت کوهستان را شکست. لنیو که وحشت زده می لرزید گفت جزام جزام. آری، او با وجود گرمای سوزان ظهر سخت می لرزید. هنگامی که به خود آمد نمی دانست چه مدت بی خود از خود بر روی سنگ ها افتاده و به نظرش می آمد قرن ها گذشته است. اما بی تردید جز چند دقیقه نگذشته بود، زیرا وقتی از جای برخاست هنوز خورشید بی حرکت میانه آسمان قرار داشت. باری دیگر صدای هم شاد و هم محزون نیلبک به گوشش رسید. صدا نجوای انسانی رها شده و توان از کف داده در بیابان را میمانست. بی اراده و ناخودآگاه به سوی سرچشمه نوای نی ره سپار گردید. گمان می برد نام خودش را می شنود و کسی صدایش می زند. نفس زنان به سوی صدا رفت. او نیز در بیابان و میان تخت سنگ ها تنها مانده بود و دیگر یارای تحمل نداشت. بی اراده و محصور پیش می رفت و نغمه نی هر آن بلندتر و شکوه آمیزتر می شد. به ناگاه از بلندای تخت سنگی چشمش در دامنه دره به درخت بلوط سبز کهنسالی پرشاخ و برگ افتاد که در سایه‌اش گوسفندان لمیده بر خاک خود را خنک می‌کردند و تنها دو گوسفند ایستاده سر در پی هم گذاشته با یکدیگر می‌جنگیدند. چوپانی جوان و نیمه اوریان نیز در کنارشان جست و خیز می‌کرد و همانند آنان بالا و پایین می‌پرید و همزمان گاه نی می‌نواخت و گاهی نیز با فریادهای وحشیانه خود دست بر هم می‌کوفت و همانند گوسفندان بعبع می‌کرد و باز نیلبک بر لب گذاشته آوایی رساتر از آن بیرون می‌کشید. لنیو آهسته و مجذوب پیش می رفت. چوپان پشت به او داشت و نزدیک شدنش را نمی دید. لنیو که بسیار نزدیک شده بود همه چیز را به روشنی می دید. گوچی پشمالود با شاخهای خنیده خود سر در پی میش سپیدی گذاشته بود و هر دم بر پشتش می جست. اما میش هر بار از چنگالش می گریخت و قوچ دنبال کردن خود را اثر می گرفت و خشماگین دو دست سمج خود را به جلو می پراند و باز میش را گرفته با قرشی گنگ و در این حال ملتمسانه به رویش می جست. چوپان نیز رخصان و جست و خیز کنان به همراه قوچ التماس می کرد و با فریادهای بلند خود قوچ را تشویق می کرد. زود باش پشمالو، زود باش لعنتی، زود باش بپر رویش. و باز بیدرنگ به نواختن نی می پرداخت. لنیو که دیگر پشت سر پسرک چوپان رسیده بود از خستگی نفس نفس می زد و پستانها آزارش می دادند. سرانجام میش از شدت خستگی توان ایستادگی را از کف داد و قوچ قوی بنیه بر پشتش جست و تمامی وجودش را به زیر خود گرفت. قوچ پشت گردن میش را میلیسید و گاز میگرفت. پشمهایش پوشیده از عرق شده بود و بوی نرینگی فضا را پوشانده بود. نیکولیوس نی را بر زمین انداخت، باقی مانده لباس از تن برگرفت و اوریان و عرق کرده به رقصیدن و تقلید حرکات قوچ پرداخت. رگهای گردن لنیو متورم شد و چشمانش تار گردید. نیکولیوس میانه رقص ناگهان لنیو را دید. بدون درنگ بر روی اوجست و کنار قوچ و میش خواباند و لنیو کوچکترین مقاومتی نکرد. 6. آقا، هیچ میدانی حال ناخدا طوفان خیلی خراب است؟ با وجودی که هر کار از دستمان برمی آمد کردیم و کلی مرهم بر زخمش گذاشتیم، اما باز استخوان‌های جمجمه‌اش جوش نمی‌خورد. پدر گریگوریس به بالینش رفت و برایش دعاهای دفع سحر و جادو خواند. یک زن کلی برایش فال ورق گرفت. حتی در قدیس پانتل ایمان شفابخش هم برایش شمع روشن کردند. گوشت گربه که میگویند 7 جان دارد به خوردش دادند و خلاصه هر کاری که فکر کنی کردند، اما همش بیهوده. انگار نه خدا و نه شیطان هیچ کدام نمیخواهند این ناخدای خلداشیان شفا بیابد. مادلینای پیر پس از بیان این همه زبان خستگی ناپذیر خود را گاز گرفت و افسود: گوش شیطان کر، امروز خواسته میکلیس پسر ارباب پاتریارک آس به بالینش برود و وصیت‌نامه‌اش را بنویسد. من هم دارم میروم سراغ پدر گریگوریس تا برود دعای پیش از مرگ را برایش بخواند. ناخدای ما دارد لنگر برمی‌دارد و خود را برای سفر آماده می‌کند. همین چند دقیقه پیش که می‌خواستم از پیشش بیایم صدایم کرد و گفت: خاله مادلینا، لطف کن برو پیش آقا و بگو ناخدا طوفان سلام رساند و گفت به زودی بادبان را می کشد و می رود و تو را به خدا می سپارد. من خاله مادلینا هستم و برای همین خدمت رسیدم آقا. آقا روی ایوان نشسته بود و با چشمان باد کرده، گونه های فرو رفته و پاهای برهنه چرت می زد و بی آنکه سر را شانه کرده باشد یا دست و رو را شسته باشد قهوه می نوشید تا خواب از سرش بپرد، و چنان که گویی به صدای باران گوش می دهد گفته های مادلینای پیر را می شنید. سرانجام هنگامی که پیرزن از گفتن باز ایستاد، آقا خمیازه کشان و بی‌حوصله پرسید: مغزش کار می کند؟ درست مثل ساعت کار می کند آقا. آقا پس از سکوتی کوتاه بار دیگر دهان در ری کشیده کرد و پرسید: ترسیده؟ نه آقا، مگر این لعنتی ترس سرش می شود؟ از خدا بگویی می خندد، از شیطان هم بگویی باز می خندد. می بخشی آقا، پاک عقلش را از دست داده. عرق می خورد؟ بله، اما نه زیاد. بسیار خوب، به او بگو وقتی خواب از سرم پرید می آیم تا با او خداحافظی کنم. بگو میرا خورم را هم می آورم تا برای شیپور بزند. یوسفکم را هم می آورم تا آواز آمان آمان را که بیشتر از هر آوازی دوست دارد برایش بخواند. خودش می داند کدام آواز را می گویم. برو هرچه گفتم به او بگو. من فعلا دارم قهوه می خورم. بعد باید چپق بکشم و کمی عرق بخورم. بعد از آن هم تازه باید یوسفکم بیاید پاهایم را بمالد تا از خواب بیدار شوم. آن وقت میایم دیدنش. خوب گوش کن ببین چه میگویم. به او بگو نکند دستم بیاندازد و پیش از آن که برسم بمیرد. بگو منتظرم بماند. برو. رنگ رخسار ناخدا لیمویی شده بود، جز پوست و استخوان از او چیزی باقی نمانده بود. شال پهنی دلمه بسته و سرخ از خون خشکیده دور سرش پیچیده شده بود. با این همه آرام و بدون هراس به دیوار تکیه داده بود و چشمان ریزش همانند چشمان میمونی که روزی در اودسا دیده بود مدام باز و بسته می شدند و سرشار از شور زندگی می درخشیدند. کنارش روی میز کوچک بطری عرق چپق و تندیس کوچک گچی ملکه ویکتوریا قرار داشت. روزی که در بندری تندیس را دیده بود خریده بود و در دل گفته بود: عجب با وقار و متشخص است، چه هیکل و سینه های برجسته ای دارد، خوشم آمد. و از آن پس آن را از خود جدا نکرده بود و همواره خنده کنان می گفت: این زنم است و چه باک اگر سبیلش پر پشتر از من است. با نگاه گوش و کنار خانه کوچک را میکاوید، به دیوارهای چرکین، تیرهای پوشیده از تار عنکبوت، تاخچه های خالی، صندوق بزرگ پر از کهنه ریز، کفش و آهن پاره، به کوزه آبی که در گودی دیوار قرار داشت و به قرابه عرق گوشه اتاق خیره می شد و روی هر کدام برای وداع مکث می کرد. برای مدتی روی عکس کهنه و زرد رنگ آویخته از دیوار روبروی تخت خواب خیره ماند. عکس کشتی نازنین غرق شده اش را نشان می داد. تمامی بادبانها برافراشته بودند. پرچم یونان بر فراز بخش انتهایی آن در اهتزاز بود و یک پری دریایی با سینه‌های برهنه در قسمت جلویی به چشم می‌خورد. خود وی هم به روی عرشه ایستاده بود. آن زمان 30 سال داشت. همراه خیال به درون کشتی رفت. کشتی لنگر برگرفت، از قالب چرکین خود بیرون زد و به میان دریا رفت. انبوه مه دریا را فرا گرفته بود و ناخدا طوفان از ورای آن به دشواری جزیره ها، سواحل و ترکان فین سرخ و زنان پریوش و دکه های مشروب فروشی کنار بندر را که از دود سیگار و چپق و کباب بر و ماهی تیره شده بودند تشخیص می داد. ذهنش آشفته بود. یادمانهای خوش و ناخوش با هم درآمیخته بودند. دیگر زخمی شدن خود را به هنگامی که داوطلبانه در جنگ 1897 شرکت کرده بود تا برای یونان آذوقه و مهمات حمل کند به یاد نمی آورد. زمانی فریفته زنی ترک شده بود، اما به یاد نمی آورد کجا بود و آن زن که بود. در قسطنطنیه بود یا ازمیر، در آوالی بود یا اسکندریه، نامش کلسوم بود یا مرزیه. همه چیز از یادش گریخته بود. مهی انبوه دنیا را فرا گرفته بود. همه چیز را تبدیل به دود کرده بود. تنها یک رویداد روشن و تابناک از میان دود و مه سر برآورده بود و آن ماجرای عید جورج قدیس ماه آوریل در شهر باتوم بود. در آن روز او با 3 تن از دوستان خود به باغی پر از گلهای درشت سرخ رنگ رفته بودند و در حالی که هر کدام دستمال سفیدی به دور سر پیچیده بودند می‌خوردند، می‌نوشیدند و آواز می‌خواندند. هوا آفتابی بود و شمیم خوش دریا به مشام می‌رسید. هیچ زنی در میانشان نبود. همگی خوش سیما بودند و با یکدیگر دوست. موهای یکی روشن بود و موهای 3 دیگر تیره. آن روز روز تولد یکی از آنها به نام جورج بود. میانه خوردن و نوشیدن و آواز خواندنشان بارانی ریز و ملایم باریدن گرفت. برگ‌های زخیم درختان زیر بارش باران صدا می‌کردند و قلب سنگ‌ها شسته می‌شدند. از زمین نیز همانند دریا شمیم خوشی تراوش می‌کرد. 3 ارمنی با ماندولین، قرنه و تنبک آمدند، زیر بوته‌های گل سرخ نشستند و آواز آمان آمان سر دادند. چه شوری، چه لطافتی، قلب زندگی نیز همچون دل پرنده‌ای عاشق می‌تپید. ناخدا طوفان به ذهن خود فشار آورد، اما هیچ یادمان روشن دیگری به ذهنش راه نیافت. تمامی عمرش همچون دود از هم گسیخته بود. تنها همان عید کوچک شهر باتوم و آن باران ریز را به یاد می آورد و هم از این رو با خود گفت: یعنی چه؟ تمام زندگی من فقط همین بود؟ ریزش باران، 3 دوست و چند گل سرخ؟ مگر ممکن است چیز دیگری در زندگی من وجود نداشته باشد؟ مرا بگو که خیال می کردم دنیا را درسته قورچ دادم. دست خود را به سوی میز کوچک پیش برد تا لیوان عرق را بردارد که در باز شد و آقا به درون آمد. او لباس رسمی خود را که شلوار آن از ماهوت سرخ بود به تن داشت و تپانچه نقره‌ای به کمر بسته بود. سبیلهایش را رنگ کرده بود، دستمالی ابریشمین به زیر بغل آویخته بود و پاتابه‌هایش را به پا داشت. گویی برای مراسم عروسی آمده بود و پشت سرش یوسفک باریکندام با گونه‌های سپید پف کرده خمارآلوده و سقز به دهان به همراه میراخور شیپور به دست عبوس چشم دریده وارد شدند. آقا که بسیار سرحال می نمود گفت: سفر خوش ناخدا طوفان، امیدوارم باد موافق بوزد. شنیدم بار سفر بسته ای و عزم رفتن داری. بادبانها را برافراشتم آقا و باد هم موافق می وزد. دیدار به قیامت. آقا در حالی که می خندید و روی صندوق می نشست گفت: کجا می روی لعنتی؟ حیف نیست دنیا را ترک می کنی؟ باز هم بمان، برایم عرق خوش عطر آوردند، عرق شاه توت. بمان تا این عرق را هم با هم بخوریم، بعد برو. نه آقا، خدا حافظ، دیگر کارم تمام است. لنگر را کشیدم و سکان را هم به دست گرفتم. خدا تنهایی بخور. ولی آخر کجا داری می روی لعنتی؟ اصلا خودت می دانی کجا می روی؟ جهنم. چه می دانم کجا می روم؟ هر جا که شد. از نظر مذهبتان کجا می روی رومی خبیث؟ ناخدا به نشانه لاقیدی پاسخ داد: اه، اگر بخواهم حرف مذهبم را باور کنم که باید یک راست بروم جهنم. آقا خندید: ولی من اگر حرف مذهبم را باور کنم یک راست می روم بهشت، بهشتی پر از چلو کباب و حوریان و یوسفکان. اما لعنتی، دنیا جز خواب و خیال و عرق نیست. مگر نه یوسفکم؟ زندگی یعنی عرق خوردن و مست کردن. اما بادنمای مغز ما به هر طرف که باد بوزد میچرخد. تو رومی میشوی و من آقای ترک. ولی بهتر است که این حرفها را کنار بگذاریم و در این باره چیزی نگوییم. از تو چه پنهان، من هم دلم از این حرفها به هم میخورد. آنگاه رو به یوسفک پفالود کرد و گفت: بلند شو یوسفکم، بلند شو و از آن قرابه عرق جرعی بریز تا بنوشیم. در این بین مادلینای پیر وارد شد و سر به گوش ناخدا نزدیک کرد و گفت: عرق نخور، الان کشیش می آید تا مراسم عشای ربانی را برایت به جا بیاورد. کشیش دیگر کیست پیر زن خرف؟ پوزت را ببند و برو آن قرابه را بردار و برای من عرق بریز. پیرزن غرغر کنان و در حالی که دستانش می لرزید جامها را پر کرد. آقا از جای برخاست، نزدیک تخت خواب ناخدا رفت و جام خود را به جام او زد و گفت: سفر خوشی برایت آرزو می کنم ناخدا. همینطور برای تو آقا. و هر دو از ته دل خندیدند. آقا سبیل‌های خود را پاک کرد و گفت: خودت ببین ناخدا، ما چطور با هم دوست شده ایم. از این دوستی من خیلی هم خوشحالیم و همیشه هم خوشحال بوده ایم. ناخدا که احساس می کرد سرش دارد به دوران می افتد و دلش می خواست چشمان خود را ببندد گفت: کشیش می خواهد برای مراسم عشای ربانی اجرا کند. آقا دیدار من به قیامت. ولی کمی صبر کن، کجا می روی؟ اینقدر شتاب نکن. من یوسفکم را آوردم تا برای من آواز آمان آمان را که خیلی دوست داری بخواند. لعنتی، تا نشنوی نباید بروی. بیا یوسفک جان، بیا برایش بخوان، زنده باشی. یوسفک ساقز را از دهان بیرون آورد و همانند همیشه روی زانوانش چسباند. آنگاه با بیمیلی گونه‌اش را روی کف دست راست گذاشت و دهان را باز کرد تا بخواند. اما آقا با حرکت دست مانعش شد و گفت: صبر کن یوسفک، بگذار اول شیپور بزند بعد بخوان. و رو به سوی میراخور گرداند و آمرانه گفت: در را باز کن، میان دولنگه در بیست و آهنگ رزمی بزن. میراخور در را باز کرد، شیپور را به دهان برد و به نواختن پرداخت. آنی بعد آقا فرمان داد: کافیست یوسفک، حالا تو بخوان. صدای صاف و شورانگیز در فضا پیچید. ناخدا گوش می کرد و سینه‌اش آکنده از شور و حسرت شده بود. دنیا جز خواب و خیال نیست، آمان آمان. تا آن زمان ناخدا هرگز عمیقاً احساس نکرده بود تا چه حد دنیا و خیال یکی هستند. پس بیشک او خواب بود و خواب می دید که ناخداست. به بنادر دریای سپید و دریای سیاه رفته، در جنگ 97 شرکت کرده، یونانیست و مسیحی و در حال مرگ. اما نمی مرد، چون از خواب می پرید و باز صبحی دیگر فرا می رسید. به آرامی دست را پیش برد و گفت: متشکرم آقای عزیزم، تنها تو دردهای مرا حس کردی. یوسفک، از تو هم خداحافظی می کنم. امیدوارم دهان کوچک زیبایی از هرگز فاسد نشود و در خاک تبدیل به یاقوت گردد. آقا متأثر عشق از چشمان خود زدود و گفت: آرام باش پیر مرد و سفر خوش. آنگاه خم شد، او را بوسید و چشمانشان پر از عشق شد. میدانی آقا، نمیدانستم این همه دوستت دارم، خدا حافظ. میانه راه بازگشت آقا رو به میراخور کرد و گفت: باز هم آهنگ رزمی بزن تا ناخدا بشنود و باعث قوت قلبش شود. در ضمن اهالی هم میشنوند و برای خاکسپاری میآیند. یکی از ستونهای آبادی دارد فرو میریزد. اینجا و آنجای آسمان پوشیده از ابر تابستانی بود و کمی باران بارید. آقا گفت: تندتر بیایید بچه ها، لباس نو پوشیدم. و هر سه به دویدن پرداختند. میکلیس نیز کاغذ و دوات به دست می دوید که به آنها برخورد کرد و پرسید: حال ناخدا چطور است؟ آقا پاسخ داد: خوب است، خوب است جوان، از هیچ چیز نمی ترسد و حالش از ما زنده ها هم بهتر است. اما زود برو خانه‌اش. مادلینای پیر در را چهارتاق باز کرده بود و به انتظار کشیش نشسته بود، اما به جای وی میکلیس را دید که نفس زنان می آید. شتاب نکن فرزند، هنوز مقاومت می کند. روحش هنوز به جسمش چسبیده، انگار هفت جان دارد. بیا تو. میکلیس وارد شد و در را پشت خود بست. ناخدا بیرمق چشمان خود را بسته بود. دوباره خون از زخمهای سرش جاری شده بود و به روی گونه ها و بسترش می ریخت. پیرزن نزدیک رفت و چهرش را پاک کرد. آنگاه خم شد و در گوشش گفت: ناخدا شجاع باش، میکلیس با قلم و دوات آمده. ناخدا به زحمت سر شکسته خود را بلند کرد و چشم گشود و گفت: خوش آمدی ارباب جوان. و باز چشم بر هم گذاشت و به خواب رفت. میکلیس روی صندوق نشست، کاغذ را کنار خود نهاد و منتظر ماند. پیرزن در حالی که اشک چشم و آب بینی خود را پاک می کرد آهسته گفت: بیچاره مرد خوبی بود. حتی همان وقتها هم که مثل حاجی خورناس می شد باز آدم خوبی بود، درست مثل شوهر مرحوم خودم. و برای تسکین خود به شرح بدبختی هایش پرداخت. میکلیس سیگاری پیچید و آن را گیراند. او نیز احساس بدبختی میکرد، اما با کسی در میان نمیگذاشت. سخنان پیرزن را میشنید، اما حواسش جایی دیگر بود. صدای نزدیک پارس سگی شنیده شد. پیرزن خشمگین از جای جست و گفت: سگ لعنتی، حتما ازرائیل را دیده که اینطور پارس می کند. سپس در را باز کرد، خم شد، سنگی از زمین برداشت و پرتاب کرد و به جای خود بازگشت. ناخدا چشم گشود و پرسید: میکلیس کجایی؟ نزدیکتر بیا، نمی توانم بلند حرف بزنم. کاغذ را بیاور و بنویس. میکلیس گفت: خودت را خسته نکن ناخدا، عجله‌ای در کار نیست. گفتم: بنویس و دلداری را بگذار برای یک روز دیگر. من 7 جان دارم که 6 جان آن رفته و تنها یکی مانده. این یکی هم به لبهایم رسیده و آماده پرواز است. پس زود باش تا زنده ام بنویس. میکلیس نزدیک رفت، کاغذ را باز کرد، قلم را در دوات چرخاند و گفت: گوشم با توست ناخدا. اول بنویس که هوش و حواسم سر جایش است و مسیحی ارتودکس هستم. نام پدرم تئودوریس کاپانتای بوده و خودم نه بچه دارم، نه نوه، نه سگ، و شکر خدا هیچ وقت زن نگرفتم. پول زیاد داشته ام، اما همه را خوردم. زمین زیاد داشته.